ارتباط با آموزش‌ها و تحصیلشون، حرفه آموزیشون چه حرفه آموزی‌هایی چگونه انجام میشه و کسایی که دوره رو دوره قبل گذروندن الان اطلاعی دارین، رفت آمد میکنن؟
بله، من تشکر میکنم از این توجه شما به این موضوع که خیلی موضوع مهمی هست، که آیا این بچه ها بعد از این که به این سن میرسن به کجا و تکلیفشون به چه نحو میشه. روند پذیرش این بچه ها به دو صورته. یه سری از بچه ها به صورت کوتاه مدت ما خدمتشون هستیم که فرایند آموزششون هم به صورت کوتاه مدت هست. یه سری از بچه ها به صورت بلند مدت تر شاید چندین سال ما اینجا خدمتشون باشیم و به مراکز دائمی تر هم معرفی بشن. خب اونا هم فرایند آموزششون به صورت بلند مدت تر هست و بعد از این که حالا اون فرایند 18 سالشون که پر میشه، با توجه به اون آموزشایی که اینجا میبینن و مهارتی که کسب میکنن، موجب میشه که به نوعی از اون آسیب‌هایی که قرار در آینده ببینن پیشگیری اتفاق بیفته،
توانمند بشه.
بله بله، هر چقدر این بچه‌ها توانمندتر بشن، همونقدر برای ما، جامعه ما و مردم ما هزینه‌شون کمتر و مفیدتر و خدمات بیشتری ارائه میکنن. و بعد از 18 سالگی حالا وارد خدمت سربازی میشن که اونم بازم تو جایی که مربوط به حالا دوستان و آشنایان هست اونجا مشغول به خدمت میشن و اون روند عادی زندگیشون که اشتغال و ازدواج و بارها و بارها ما داشتیم از این بچه ها که الان خودشون از خیرین مرکز ما هستن، یعنی بچه هستن که توانمند شدن و تونستن بفرمایید بچه های دیگر رو تحت پوشش خودشون قرار بدن،
کارآفرین هم شدن.
بله، ما اصلا
درود بر این عزیزان. اما در این حوزه بفهم که چه مشاغلی رو هم بیشتر دوست دارن که آموزش ببینن، هم چه مشاغلی زمینش فراهم هستش که این آموزش ها رو داشته باشین.
ما حقیقت اولویت اصلیمون بس سواد آموزی و تحصیل بچه هاست، حالا چه داخل خود مجموعه توسط معلمینی که به صورت داوطلب ما خدمتشون هستیم، همینجا هم از مردم عزیز دعوت میکنیم تو این حوزه که مربوط به آسیب‌های اجتماعی میشه همراه باشن با این بچه‌ها. همه دوستان میتونن تو هر شغلی که هستن، تو هر موضوعی که هستن، همراه این بچه‌ها باشن و به نوعی اگر قرار این فرایند کودک کار خیابان رو ما سر چهارراه‌ها نبینیم، به جای کمک‌های ظاهری و به نوعی کاذب به این بچه‌ها رو به صورت به سمت آموزش هدایت بکنن. اینجا هم تحصیل رو دارن، تو بیرونم چند با توجه به سوالی که شما فرمودید، با توجه به اون علایق اون بچه‌ها و با توجه به استعدادی که خود بچه‌ها دارن و مصاحبه‌هایی که انجام میشه و با توجه به سنی که دارن، چون یه سری محدودیت‌های سنی هم وجود داره، ما بچه‌های بالای 15 سال رو میتونیم تو حوزه بفرمایید اشتغال اونم به صورت آموزشی معرفی بکنیم به فعالیت‌های کارگاه آموزشی و به صورت سبک نه سنگین، یه چندین ساعت اون دوستان آموزش رو به این بچه‌ها بدن و به صورت بلندمدت‌تر اینا مهارت آموز بشن.
بسیار هم عالیه. خانم نصرآباد، تو گفتگویی که تو اولین بخش داشتیم خدمت شما،
بله،
یه اشاره کردیم که اگر کسی میتونه کاری انجام بده، توانمندی داره در این حوزه، دریغ نکنید، یکیش همینه.
بله.
اگر مثلا من توانایی دارم در حوزه فعالیت خودم، فعالیت اقتصادی، کسانی رو در این زمینه بیارم، حتی یک نفر رو بهش آموزش بدم، یا فروشگاه دارم، تولیدی دارم، کارخونه دارم، تعمیرکار هستم در انواع مختلفش، حالا وسایل صوتی تصویری میتونه باشه، تعمیرگاه‌های خودرو میتونه باشه، حتی بخش‌های در تأسیسات، میتونن اینا به فراز اون حالا توانایی که دارن بگن هر 3 ماه، 1 ماه، 6 ماه 3 نفر رو بفرستید من آموزش میدم، آموزش‌های ضمن تحصیلشون مثل دورهای کارورزی، کارآموزی که معمولا توی مدارس و توی هنرستان انجام میشه، این عزیزان ضمن تحصیلشون اون علاقه‌شون رو انجام بدن. الان چند تا از این دوستان عزیزان در حیات آمدن و کنارشون هستیم. دیشب هم میدونم که مراسم پرفیض و معنوی شب قدر هم داشتن. یه کوتاه اگر آقای علیپور توضیح بدن که دیشب چه برنامه بودن، یه صحبت کوتاه هم با یکی از همین عزیزان مددجو خواهیم داشت.
بله، خیلی ممنونم. فعالیت‌های مذهبی هم اینجا در حال انجام هست. حدود نصف بچه‌ها، 20-25 نفر از بچه‌ها روزه می‌گیرن و نماز جماعتشون به پا هست و این به صورت داوطلبانه هم از کاملا خود بچه ها استقبال میکنن از موضوع روزه گرفتن و خیلی خوشحالیم که این تأثیر روزه رو و این روحیه معنوی رو در بچه‌ها مشاهده می‌کنیم که می‌بینیم خیلی بچه‌ها تو ماه مبارک رمضان با هم دیگه صمیمیتشون بیشتره و بسیار آرام‌تر هستن. من یکی از بچه‌ها به نام آقای علیرضا تیروزی ما خدمتشون هستیم.
آقا علیرضا خان سلام.
سلام خسته.
خوب ان شاء الله.
بله چنین.
آقا از خودت یه خورده بگو، یه مقدار از برنامه‌ای که دیشب و توی این مرکز داشتین، همچنین به چه رشته تحصیلی علاقه من هستی؟ دوست داری که بزرگ شدی چه کاره بشی؟ چه کاری انجام بدی؟
من وقتی که اومدم مرکز اول تو کی فیزیک کار میکردم، آقلپور من آورده بود اونجا.
باندای داخل رو لطف میکنی صداشو بدی یکم؟
خانم نصرآبادی؟
بله بله در خدمتون هستم. بله آقای بله. اسماعیلی صدای شما رو دارم. بله
من یه لحظه احساس کردم که در کیفیت صدای ما مشکل هست.
خواهش میکنم بفرمایید. بله
اولین باری که اومدم اینجا بعد یکی دو هفته آقایپور کارگاه کیفتوزی پایین پیشنهاد کرد، رفتم اونجا کار کردم.
کیفتوزی و انواع کارهایی که تو حوزه حالا سراجی هست دیگه چی؟
و بعد اون یه سال بعد چی میگم مدرسه جوش رو رفتم مدرسه هم الان خدا شد چند ماهی در میرم مدرسه.
چه مقطعی؟ مدرسه چندم هستی؟
پنجم.
بعدشون فهم
بعد الان چند ماهی اونجا در درس میخونم. الان هم فعلنی دارم مدرسه هم ادامه میدم و مهمونی دیشب چی میگم افطاری آوردن چند تا خیران و خیلی خوش گذاشت، خلاصش خیلی خوش گذاشت.
خب شب قدر هم داشتین؟
بله.
خب شب قدر بیشترین یا بهترین دعایی که میتونستی داشته باشی و خواسته که از خدای باری تعالی شما و دوستانتون داشتین میتونین برای شنونده ما هم باز بکنید بگین؟
بهترین دعای من تو شب قدر این بود، این چی میگم مسئول بهزیستی پشیمون بشه، این کارگاه رو دوباره بذاره ما بریم در کارمون دوباره کارمون ادامه بده.
خیلی دعاییه که در حق همه هم هست، یعنی اگر این مشکلات و مسائلی که در حیطه این عزیزان هست سعی کنیم که مشکلات و سنگا رو برداریم که این دغدغه ها رو نداشته باشن. ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم آقای اسماعیلی،
سپاسگزاری میکنم.
متشکرم.
خانم نصرآبادی خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از شما.
من تا بخش بعدی گزارش که میخوام برم به یه جای دیگه که بل. خیلی ها هم می آیند، داوطلبانه هم می آیند، نوبت هم می ایستند و هدیه میدن که باعث نجات جان دیگران میشه. بخش بعدی اونجا هم خدمت شما خواهم بود.
ان خیلی ممنونم ازتون آقای اسماعیلی، سپاسگزارم. من فقط میخوام این رو عرض بکنم، اونهایی که کار خیر انجام میدن، در یک جمله این عزیزی که باش گفتگو میکردید از مددجویان بچهای کاری که اونجا در واقع در این مرکز داره ازشون مراقبت میشه، یک جمله گفتن دیشب خیلی شب خوبی بود برای ما، خیلی شب خوشی بود که هم از ما پذیرایی کردن هم ما مراسم دعا داشتیم. برای انسان آقای اسماعیلی چه چیزی بالاتر و بالاتر از این که حداقل از اونجا که در اختیار داره استفاده بکنه و باعث شادی دل عزیزانی چون این بچه ها بشه. واقعا خدا خیرشون بده، همه بانیان خیر رو، همطور آقای حسین علیپور و همه همکارانشون رو و همطور شما آقای اسماعیلی از این انتخاب بسیار خوبی که داشتید. خیلی متشکرم ازتون. سلام ما رو به همه این عزیزان برسونید. انشالله میریم تا بخش بعدی گزارشی که شما اعلام بفرمایید و بیاییم خدمت شما. خیلی ممنونم ازتون.
همونجور که تو مراسم و جشنا این عزیزان رو تنها نمیذاریم، توی اینجور مراسم هم که کنارشون باشیم این لحظات ماندگار میشه. قطعا انسانهای خودساخته هم خواهند بود، مانند همه جوانهای دیگه.
خیلی ممنونم ازتون. بفرمید.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر ساقی ای مظلوم خاطر، هیدر هیدر خاطر افتادی در بستر زهرا بابا، افتادی در بستر زهرا بابا،
چشمات از عشق شده دریا بابا میبینم چه بغضی تو صداته یا زهرا داری روی لبها قربون دست بر لرزونت بابا پرخون زلف پریشونت بابا عشقاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا عشقاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا یا علی یا علی یا علی یا علی جان یا علی 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 یا سربند زردت شده هم رنگ رو رد خون خوشگه روی گوشه عبرو اما اندار رفت دلتون جا که شب بود و تنهایی و غربت تا بود میریز آب روان اسما ای وای رو جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 ای در مونده تنهای تنهای ای وای میریز آب روان اسما ای وای روی جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 ای در مونده تنها تنها عمری این قلب قاتل قلبت بوده وقتی پرزد دیدی که ابرو کبوده میسوختی و میگفتی یار جوونم دهرا جان خیلی برا کابت زوده بابا تو امشب میشه مهمون مادر از ما بیشتر درد تو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو عشق سرخ چشمای گریون مادر هیدر 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 هیدر
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری و شهادت حضرت مولا حضرت امیر علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان انشالله که قبول باشه طاعات عبادات عزاداری ها و سوگواری هاتون. اما کتاب قرآن به عنوان جامع ترین بزرگترین و بهترین کتاب انسانسازی در اختیار انسان امروز هست و چه فرصتی از فرصت ماه مبارک رمضان مغتنم‌تر و زیباتر و عزیزتر به جهت معانست و انس بیشتر با قرآن کریم. خب به هر حال اونهایی که سواد دارن، اونهایی که میتونن قرآن رو بخونن که انشالله همه ما در پی این باشیم که این رو بیاموزیم و با قرآن مأنوس باشیم و بیشتر در واقع با قرآن معاشرت داشته باشیم میتونن از این فرصت استفاده بکنن و بهره ببرن. اما خیلی ها هم هستن که واقعا از نعمت سواد برخوردار نیستند. خیلی ها هنوز خیلی کوچیکن، بچهای گلی که هنوز خب به هر حال سوادی ندارن اما میتونن قرآن رو بیاموزن، اون هم به همت اونهایی که دغدغه‌شون این هست که انسان امروز در جامعه پیشرفته و پر دغدغه امروز با قرآن بیشتر معاشرت داشته باشه. الان افتخار میزبانی از جناب آقای ابراهیم کرمانی نژاد رو داریم، مدیر کل برنامه‌ریزی آموزش و مشارکت‌های امور قرآنی معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ایشون دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیوی برنامه در کنارشون هستیم، مهمان ما هستند. جناب آقای کرمانی نژاد سلام عرض میکنم خدمت شما، طاعات قبول باشه انشالله، عزاداری ها و سوگواری هاتون مقبول. خیلی خوش آمدید به برنامه ما، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت آقامون مولامون آقا امیرالمومنین علیه السلام.
ممنونم ازتون، متشکر، سپاسگزارم. من خیلی کوتاه و موجز البته و در لفافه عرض کردم خدمت شنونده های عزیزمون که قرار هست راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم. من خیلی کلی میخوام فقط نام طرح قرآنی بشرا رو اینجا برای شنونده‌های عزیزمون عنوان بکنم. خیلی ها با این طرح آشنایی دارند آقای کرمانی نژاد، اما خب خیلی ها هم ممکنه همین الان اولین باری باشه که اصلا راجع به این طرح میشنون. اگر که موافق باشید سوالمون رو و گفتگومون رو از اینجا شروع بکنیم که اصلا تاریخچه طرح بشرا به چه سالی برمیگرده و این فکر چه کسی بود که این گونه قرآن رو تسری بده و جاری بکنه در زندگی افراد. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه جواب این سوالتون رو بدم، ان شاءالله که شنوندگان عزیز و تمام مردم عزیزمون طاعت عبادتشون، نجوه های شبانه شون و عزاداریشون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه
ان شاءالله.
و در این شب آخر فردا شب که شب 23 شب قدر هستم، این بعد حقی را دعای خیرشون بی نصیب نکنند. عرض کنم خدمتون که سابقه این تر برمیگرده به سال 1380.
بله.
خب ما از سال 68 که قرآن را پلو استاد عبدالرضا صدیق فرا گرفتیم،
بله،
دغدغه های زیادی داشتیم که چی کار کنیم که این روش ها و این فراگیر قرآن به صورت آسان در اختیار تمام عموم جامعه قرار بگیره.
بله.
در سال 1380 به طراحی آقای استاد بزرگوارمون آقای عبدالرضا صدیق طرحی به نام اقرا طراحی شد و از سال 1380 تا سال 1400 در استان تهران مشغول تدریس این طرح بودیم برای عزیزان و مخاطبین محترم. اما از سال 1400 که توسط آقای محمد مهدی اسپانی وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد به این بنده حقیر مأموریت دادن که این طرح رو گسترشش بدم،
بله،
به پیشنهاد آقای دکتر علیرضا معاف معاونت محترم قرآن از اسم اقرا تبدیل شد به بشرا.
بله.
و عرض کنم خدمتون که این طرح ویژگی های خاص خودشو داره و
درسته
اهداف خاص خودشو دنبال میکنه. اما خب ما در کشورمون همونطوری که شنونده عزیز مستحضر هستن روش های بسیار متعددی داریم برای آموزش قرآن.
بله.
که الحمدلله رب العالمین به وسیله آنها هم عزیزان زیادی وارد این سفره شدند.
درسته.
اما دغدغه ما این بود که خب اینهایی که زیاد در این قش نیستند و در این فکر نیستند و در این ذوق نیستند چی کار کنیم که این ذوق رو بهشون برگردونیم.
بله.
خب راه های زیادی داشتیم برای این تر. گفتیم که بهتر روش اینی که ببینیم چه آسیب هایی وجود داره که مردم ما نمیتونن وارد این بشن به همین راحتی. عموم جامعه رو چی کار کنیم؟ خب اینا که مخاطبای خاصی هستند در حد خودشون و هر جوری که دلشون میخواد قرآن یاد بگیرن، بالاخره یه مربی گیر میارن، بچه‌هاشون رو میذارن یا خودشون میرن تعلیم میبینن. اما
درست.
عموم جامعه رو ما چیکار کنیم؟ برای همین این تر بر اساس این اهداف برنامه‌ریزی شد و انشاءالله اگه خدا بخواد اینو گسترشش خواهیم دیم در کشور.
انشاءالله به امید خدا طرح بسیار خوبی است و کلام خدا به طور کلی اعجازش این هست که در دلها میشینه و محبتی از اون در وجود و در قلب همه افراد وجود داره. اینه که حتما و یقینا این تر سراسری خواهد شد در کشور عزیز ما. آیا آماری هم در دستتون هست آقای کرمانی نژاد که تا به امروز چند نفر از این تر استفاده کردن و تونستن با کمک تر بشرا قرآن رو بیاموزند و یاد بگیرن؟
بله. از کنم خدمتون که تو این 20 سال که با استاد صدیق داشتیم این ترها تو تهران استان تهران انجام میدادیم، در مجموع حدود 3 تا 5 هزار نفر رو ما به این روش آشنا کردیم که اقرا بود. اما از اون زمان که وارد وزارت فرهنگ و ارشاد واحد قرآن و مهترتشون شدیم، تو یک سال اخیر یعنی در سال 1400 که خدمت رو صحبت میکنم، به دو روش ما این روش رو ترویج دادیم، یکی برای مربیان و یکی برای متربیان. مربیان در 12 استان این اتفاق افتاد و حدود 4500 نفر رو در یک سال این کار رو انجام دادیم.
بله.
که این مربیان زحمت کشیدن این روش رو برای متربیان خودشون پیاده کردن که در مجموع حدود 12000 نفر الان از این طرح دارن استفاده میکنن.
بله. بسیار عالی. یک کمی راجع به این طرح توضیح میدید، حالا اونایی که آشنا هستن که انشالله تعدادشون هم کم نیست که میدونن، اما واقعا طرح بشرا چطور برنامه‌ریزی شده؟ اگر من به عنوان یک کاربر مثلا همین الان دسترسی به این طرح پیدا بکنم، حتما به ما بگید که از چه طریقی مردم میتونن بیان و شنونده ها و علاقمندان بیان برسن به طرح بشرا و بتونن از این طرح استفاده بکنن. بعد ویژگیش چیه؟ اصلا چطوری این طرح طراحی شده؟ چه اتفاقی میفته؟
قسمت اولتون خدمتتون در سامانه به نام سامانه حمد که در مجموعه قرآن و اطرت وزارت ارشاد هست، به عزیزان میتونن برن ثبت نام بکنن qir.ir. عرض کنم خدمتتون به دو روشه. یه روش اگه تشریف ببرن داخل سامانه حمد، هم مربیان میتونن ثبت نام بکنن هم متربیان. وقتی که ثبت نام کردن، گروه های ما در استانها آمارشون رو که به ما ارسال کردن، ما در اون شهر در اون استان نفراتمون رو میفرستیم برای طرح و شروع میکنم به آموزش دادن. عرض کنم قسمت دوم صحبت پس این نحوه ثبت نامشون در سامانه حمد و تشریف ببرن بنویسن سامانه حمد خودش بیاد بالا. قسمت دومش شما فرمودید، خب بیشترین مطلبی که بگم فراگیر کرده اینا طرح ها اینی که روش این فرد به روش شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیداری و گفتاری است.
بله.
به این صورت که مربی آیات رو، کلمات رو اسما میکنه، بیان میکنه برای متربی، متربی گوش میده قشنگ. در اثر گوش دادن زیاد و تکرار زیاد این کلمات و نحوه بیان درست این کلمات بر قلب مربی متربی میشینه. در اثر اون اتفاق، بعد از اینکه این اتفاق افتاد، در قلبش نشست، تونست تمرین بکنه، حالا شروع میکنه به بیان کردن.
درسته.
این نحوه انتقال در اثر پیگیری و ممارست زیاد از حد این اتفاق میفته که تمام قواعد قرآن در لهجه عربی و بیان درستش به متربی انتقال پیدا میکنه. نکته مهم اینجا این است که در این طرح که ما داریم کار انجام میدیم، از هیچ بیان تئوری جزوه و کتاب استفاده نخواهیم کرد.
درسته.
و فقط زوم کردیم به خود بیان کلمات قرآن.
بله.
و بر اساس یه استراتژی و چیدمانی که استاد انجام دادن 20 سال پیش، طوری طراحی شده که بعد از پایان این دوره تمام متربیان عزیز میتوانند اون قواعد عملیاتی و عملی بیان قرآن رو در جزء سی بتونن پیاده بکنن. ده. از اونجا به بعد وقتی رغبت ایجاد شد و اون عشق ایجاد شد، دیگه این ماجرا دیگه خودشون ادامه میدن، حالا حافظ میشن و حالا دوست دارن اون چیزی که بخوان قرائت برن و در شیوه های روش هایی که خودشون دوست دارن وارد میشن و ادامه میدن با ذوق.
این روش های دیگر هم در طرح بشرا موجود هست، حالا اگر کسی بخواد حافظ بشه، مثلا حافظ قرآن بشه، طرح بشرا بهش کمک میکنه.
بله بله بله، ما در مسیر همین روش اساتیدی انتخاب کردیم که حافظ کل قرآن هستن و قاری هم هستن. در هر دو صورت که وارد بشن، بعد از اتمام این اتفاق راهنماییش خواهیم کرد و حتی کلاس هم داریم براش.
بله، در واقع این همون ویژگی خاص طرح بشرا هست که نیازی نداره کاربر عزیز که حتما سواد عالی داشته باشه، از بچهای کوچولو تا افراد مسن همه میتونن
استفاده. اصلا نکته مهمش اینه که الان این ایرادی که الان داره به فرمایش شده رهبر معظم که فرمودن ما انس قرآن رو تو جامعه ترویج بدیم.
بله.
بتوانیم قرآن رو ببریم داخل خانه ها، منزل.
بله.
این روش یکی از روش هایی است که میتونه خیلی سرعت ببخشه به فرمایشات تحقق، تحقق پیدا کردن فرمایشات رهبر.
بله.
درش هم که خب اطراب زمان نداره، یعنی خیلی زمانش کمه، هیچ شخصی رو مورد مخاطب قرار نمیده. توی کلاس مادر، فرزند، پدر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، حتی شخص نابینا میتونن در یه صد با هم بشینن.
درست.
و از این کلمات استفاده کنن و چون طراحی طوری چیده شده که از آسان به سمت سخت هست، بعد از اتمام اون طرح شنونده راحت میتونه اون پیاده سازی رو در خودش ایجاد کنه برای خوندن قرآن. اما وقتی یواش یواش این اتفاق میفته، ذوقش و ترغیبش نسبت به وارد شدن به قرآن زیاد میشه.
بله.
خیلی وقت داشتیم مادر اومده بود تا پشت کلاس و شروع کرده بوده به تدریس کردن، بچه‌شو گذاشته بوده، اما بچه از بس خوب فرا گرفته بوده، مادرش هم میاد داخل کلاس میشه. یعنی ما هیچ محدودیت سنی یا محدودیت زمانی برای شخص نداریم، حتی آدمای کم سواد هم میتونه، چون شنیداریه، میشنوند در اثر تکرار بر قلبشون میشنه بیان میکنه.
بله، من برای شنونده های عزیزی که الان دارن گفتگوی ما رو میشنوند اعلام بکنم که در خدمت جناب آقای کرمانی نژاد هستیم. ایشون مدیر کل برنامه‌ریزی آموزش و مشارکت‌های امور قرآنی معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن. داریم راجع به طرح قرآنی بشرا با هم صحبت می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های این طرح، همطور که شنیدید شما شنونده‌های عزیز، هم این هست که هیچ محدودیتی به لحاظ داشتن سواد عالی و سواد به طور کلی اصلا نداره. کسانی که دوست دارن مانوس بشن با قرآن، دوست دارن که بیاموزن، یاد بگیرن، اصلا در نهایت میتونن حافظ قرآن بشن با طرح بشرا، میتونن از این طرح استفاده بکنن. و فرمودید که پایگاه اینترنتی که باید بهش مراجعه بکنن سامانه حمد رو، هر کسی دیگه الان فکر میکنم که موتورهای جستجوی خاصی هم در اختیار همه هست دیگه، واقعا میتونن در گوگل هم بزنن سامانه حمد، میاد و کمکتون میکنه، راهنماییتون میکنه. این فقط یک جمع‌بندی بود از بخش اول گفتگون با آقای کرمانی نژاد. اگر که جناب کرمانی نژاد به ما یک اجازه بدید یک فرصت کوتاهی بگیریم که خستتون هم نکنیم، برمیگردیم و انشالله پرسش های دیگر رو خواهم پرسید ازت. خیلی ممنونم از شما.
نجف یه دل سیر دم ایوان طلاب، وایسیم و فقط تموشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا. یه گوشه کنار به ما جا بده، مارم دم ایوانت را بده، یه نجف امشب به ما بده، بعدشم یه کربلا بده. تنگ دلم برای انگور زریه، چی کار کنم اینقدر ازم دور زریهت، والا کش دوری دلم میپوسه مولا، کرب و بلا دست تو را میبوسه مولا. علی جانم، علی جانم، علی جانم، علی جانم، حرم حسابی کسی نزدیم، بشینیم فقط زریح و خوب ببینیم رفقا. خواب و خیال شده کربلا، انگار محال شده کربلا، فکر نمی کنی بس دوریمون، خب دو سه سال شده کربلا. حق نمیدی بهم اگر کلاف نستم، برای من سخته بگی اضافه هستم. ببین کی گفتم اینجوری پیش بره، میدونم که میمیرم، یه کاری کن برام یکم آروم بگیرم. یه گوشه کنار به ما جا بده، مارم دم ایوونت را بده.
برات زیارت سید الشهدا، زیارت نجف اشرف و این سفر بسیار زیبا و معنوی، هدیه دعاها و راز و نیازاتون در شبهای زیبای قدر باشه. ما رو هم دعا بفرمایید، از دعای خیرتون ما رو هم لطفاً فراموش نکنید اینجا سعادت آباد رادیو تهران هست، ساعت 11 و ما هم کلام هستیم با جناب آقای کرمانی نژاد، مجری طرح قرآنی بشرا، که در بخش اول باشون صحبت کردیم، توضیح دادن که این طرح قرآنی چگونه هست و به چه شکلی میتونه خدمت رسانی بکنه به اونهایی که دوست دارن قرآن رو بیاموزند و با قرآن مأنوس باشند بیشتر. جناب آقای کرمانی نژاد، بریم روی بحث اجرایی این طرح. خب تا کارهایی که تا به امروز انجام شده برای اجرایی شدنش، اول میخواین از غرفتون در نمایشگاه قرآن امسال هم بگید برای ما. غرفه دارید که؟
بله بله، در شبستان اصلی مصلا. عزیزه که وقتی تشریف میبرن حدود 200-300 متر که میان، اولین پله‌هایی که وارد میشن که وارد شبستان اصلی بشن برای قرآن، همون جلوش